5 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، هموطنان خوب من که بعد از شنیدن خبر سراسری ایران و سایر نقاط جهان از استودیوی پخش خبر رادیو معارف همراه هستید با برنامه های مورد علاقه خودتون در دوشنبه 31 اردیبهشتی که لحظاتی قبل، در واقع میتونیم بگیم گذشت، چون 33 دقیقه از دوشنبه رو و 31 اردیبهشت رو پشت سر گذاشتیم و وارد بامداد یکم خرداد سال 1397 و ششم رمضان سال 1439 هجری قمری شدیم. عرضم به حضور شما که خوشحالیم که با ما همراه هستید. سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه شما با برنامه‌های رادیو معارف در یکی از نوبت‌های کاریمون. امیدواریم که بتونیم تا پایان این برنامه‌ها که تا ساعت 3 بامداد تقدیم حضورتون میشه رضایت خاطرتون رو فراهم بکنیم. اگر برنامه ریزی بفرمایید لحظاتی بعد از صحبت‌های بنده برنامه رو به عنوان شاهد تقدیم حضورتون میکنیم. تفسیر آفتاب رو 40 دقیقه بامداد یا ساعت 12:40 دقیقه برای شما پخش میکنیم که این برنامه تفسیر سوره مبارکه حمد هست با کلام ارزشمند و حکیمانه معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خلوت انس، برنامه‌ای که شب‌های ماه مبارک رمضان و در نیمه‌های شب خیلی از شما این برنامه رو می‌پسندین، علاقه دارید و ارتباط خیلی خوب معنوی و روحانی با این برنامه برقرار می‌کنید. در این برنامه بخشی از دعای ارزشمند و متعالی ابو حمزه سومالی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با نوای حاج ماشاءالله عابدی. 2:05 دقیقه بامداد برنامه رو با عنوان بربال سخن خواهید شنید. در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین انصاریان به موضوع قرآن درمان بیماری های روح و روانی میپردازند به مدت 26 دقیقه. 2:35 دقیقه بامداد در ادامه برنامه های بخش بامدادی رادیو معارف برنامه مناجات رو تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه جهت اطلاعتون باید عرض کنم که شب گذشته در دانشگاه امام صادق علیه السلام در تهران قرائت شده و مداح این برنامه هم آقای میثم مطیعی هستند. ساعت 3 بامداد ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان رو دوستان خوب من در برنامه بهشت اجابت تشریف میارن و تقدیم حضورتون میکنن به مدت 100 دقیقه و از ساعت 4:40 بامداد به بعد هم با برنامه در محضر قرآن که پخش زنده تلاوت قرآن کریم از شهر مشهد هست از حرم مطهر امام رضا علیه السلام تقدیم حضورتون میکنیم. 35:20 از روز سه‌شنبه 1 خرداد رو پشت سر گذاشتیم، با شما میشنویم برنامه شاهد رو از رادیو معارف.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف با برگی دیگر از دفتر زندگی شهید جلال کاوند در خدمت شما عزیزان هستیم. شهید جلال کاوند بعد از پیروزی انقلاب همچنان فعالیت‌های مبارزاتی و فرهنگیش رو ادامه میده. ایشون بسیار اهل مطالعه بودن و اهل بیت علیهم السلام رو چراغ راه خودشون میدونستن. به همین علت بینش عمیق و روشنی داشتن. همین باعث شده بود که در مواجهه با احزاب منحرف سیاسی نقشه زیبایی ترسیم کنند.
یاران مهدی غرق کن، یاران مهد در حاجیان دادن، در ها کاوند و سید محسنی.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف میکنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی ترین مرحله جهاد. جهاد از خود گذشتن و از خیش بریدن و به حق پیوستن است. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
مطالعات فراوان و بصیرت شهید کاوند از ویژگی های برجستش بود. دختر بزرگ ایشون در این باره توضیحاتی ارائه میدن که به اتفاق خواهیم شنید.
یه انسانی بود که خیلی اهل مطالعه بود و خیلی اهل مباحثه بود و خیلی در زمینه آگاه سازی مردم کار میکرد.
یکی از کسانی که در اون دوران با شهید جلال کاوند همراه بود مهندس سعید اوحدی، معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت، که دوستی عمیق و خاطرات بسیاری از ایشون دارن.
شهید جلال کاوند اگرچه شهید بزرگواری بود که در جامعه کارگری تلاش میکردن، ولی افق دید ایشون، فکر باز ایشون، نگاه بلند ایشون نسبت به ارزش‌های انقلاب به شکلی بود که در بسیاری از حالا نشستایی که با ایشون داشتیم، جلساتی که در همون روزهای اول انقلاب تشکیل می‌شد، شجر کاوند خودشون گاهی اوقات محوریت یک جمعی رو داشتن و این نکته جالب بود که فردی در حوزه جامعه مقدس کارگری محوریت جمعی رو داشتن از مجموعه مختلف، طیف‌های مختلف جامعه، حتی از بین بعضن افرادی که سال اول یا دوم دانشگاه بودن که همون سالهای بحبوی انقلاب هم خب دانشگاه با تعطیل مواجه شده بود، در جلسات کتابخانه شهید جلال کاوند شرکت میکردن. خب این روند ادامه داشت، در واقع مقابله حضور شهید جلال کاوند در جلسات بحثی که معمولا با گروهک های مختلف صورت میگرفت، مخصوصا با گروه های مارکسیستی و به عنوان، باز تأکید میکنم، شهید بزرگواری که ظاهر در جامعه کارگری اما عمق دید و وسعت نظر ایشون باور بفرمایید در بسیار از بحثا طرف مقابل خودش رو کاملا متقاعد میکردن. متقاعد نه به عنوان این که بخوان محکوم بکنن، متقاعد به عنوان این که در مسیر ارزش‌های انقلاب قرار می‌دادن.
دل شهید وسیع و بی‌انتهاست، زیرا هرگاه رود به اقیانوس متصل شود دیگر رود نیست، اقیانوس است. دل شهید است که به معدن عظمت الهی متصل است و معدن این عظمت هم که میدانی بی انتهاست. با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید، تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شب شما به خیر باشه شنونده های عزیز. بله، برنامه شاهد رو هم لحظاتی قبل در خصوص قسمت هایی از زندگی ارزشمند شهید جلال کاوند از رادیو معارف تقدیمتون کردیم، اما لازمه که به اطلاع شما شنونده های محترم رادیو معارف برسونیم که در شبهای گذشته 5 برنامه تفسیر سوره حمد از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم شما شده، اما به دلیل استقبال خوب و گسترده شما شنونده های عزیز و درخواست بازپخش اون، از امشب این 5 برنامه رو یک بار دیگه تقدیم حضورتون میکنیم. به همین مناسبت با شما میشنویم تفسیر آفتاب رو که تفسیر سوره مبارکه حمد هست با کلام ارزشمند و آموزنده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه از رادیو معارف به مدت 40 دقیقه.
تفسیر آفتاب.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجبه تفسیر بعض آیات شریفی قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از امه و چه از خاصه در این باب کتاب های زیاد نوشتند و البته مسائی اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بودن. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقه شون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند، خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامعه بین اقوال عام و خاصه هست، و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، اینها هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری نیست. ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیرم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند. اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی‌ها و کمونیستان به قرآن باز تمسک میکنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند. اینها مقصد خودشون رو میخواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. بلحاظا اون که من عرض میکنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن. و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن، نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است، که هر کسی آرا خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم. ولحاظا دست ما در باب قرآن بسته است. همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. اونطوری که ما به نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن این بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به معنای مقدری مثلا متعلق است. لیکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است. این که برای اشخاص اسمی را و برای همه چیز و شریع اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد. زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت‌های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر می‌تواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است، از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ما هم میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم به تعلیم او هست میتوانند ادراک بکنند. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه هست. همه موجوداتی که در عالم هستند اینها نشانه ذات مقدس تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها میتوانند به عمقش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال میتوانند بفهمند که نشانه است. این که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل، و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی همینطوره وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمیست اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمیست، واقعیتی ندارد، ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگیست، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشد این فضا به موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشد همینطوری. یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول یه فضای لامتناهی بود است و حالا اشکالی که در لامتناهی هست، و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و اون وقت دنبالش از این موجود چیز دیگه پیدا شده، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشد بدون اینکه یک علتی در کار باشد از خارج، یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشد. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشد یه علت خارجی داره، ولی یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشد، یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد، یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمایه اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید اون را بگنده. من الغذا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکنه که یه چیزی میشه باشه میشه نباشد، بی خودی بشد یا بی خودی نباشد. نبودن از بابون که چیزی نیست تا باشد، اون دلت نیست هیچ، اما مبدل بشد یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالیست که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا مسئله اسم گذاری نیست، مثل اینکه ما میخوایم فرض کنید که یه چیزی را، یه چراغ را بخوایم بفهمونیم به غیر اسم میذاریم روشونیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید. این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشد، محدود که شد ممکنه. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی، به طور غیر محدود نباشد، در او متبدل می شد این که ما خیال کردیم واجب، اون واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچنین موجودی که مبدع یک ایجاد می شد و مبدع یک وجود می شد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا می کنند، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نقص، منتها مراتب دارد. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمی است که به اون علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی هست به طور ناقص. به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال. اون اسم است. این موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم، هیچی که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارند، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونا هم هست. این من شیئن الا یسبح به همدهی ولکن لا تفقهون تسبیح هم. اونها از باب این که نمیدونستن که میشد که یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونا حمل کرده بودن به این که این تسبیح تکوینی است، حالا که آیه غیر از اونجا میگه. تسبیح تکوینی را خب ما میدونیم که اینا تسبیح تکوینی یعنی یه موجودی هستن دو علتی هم دارن. خیر، مسئله این نی، تسبیح میکنن. در روایات تسبیح بعضی از موجودات هم ذکر کردن که تسبیح چی هست. در قضیه تسبیح اون سنگریزهی که در دست رسول الله بوده شنیدم که چی میگه. تسبیح نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعضی از مثلا مراتب عالیه، مثلا از با این که خودشون را میبینن که سرچشمه همه ادراکات هستن، بگن که موجودات دیگه ندارن این را، البته اون مرتبه را ندارن. ما هم از با این که ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم، و چون محجوبیم مطلع نیستیم، و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش، و من و شما ازش اجنبی هستیم. تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله هست، دستتون هم از اسم الله. به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله هست، زبان شما که حرکت میکند اسم الله هست. از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید. خود شما اسم الله هید. حرکات